در آگوست 1990 وقتی دانشجوهای دانشگاه فلوریدا داشتن وسایلشون رو جمع می‌کردن که برگردن خونه هاشون، نمی‌دونستند اونجا قراره یک اتفاق هولناک بیفته. اتفاقی که داستان اونها رو دستمایه ی فیلم‌های جیغ می‌کنه. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن با شما هستم. ما تو این چنل برای شما داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای ما با خبر بشید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد، حتما ما رو لایک کنید چون از دیدنش لذت میبریم. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. پرونده‌ای که توی فلوریدا اتفاق میفته. وقتی که دانشجوها وسایلشون رو جمع میکردن و آماده میشدن که برگردن خونه هاشون تا ترم بعدی برگردن و درسشون رو ادامه بدن. همه چیز عادی بود. همه بچه‌ها برمیگشتن خونه ها، خوابگاه هاشون، وسایل رو جمع میکردن که برن به خونه. تو 23 آگوست دو تا دختر به اسمای کریستینا پاول 17 ساله و سونیا لارسون 18 ساله رفتن که وسایلشون رو جمع کنن تا برگردن خونه هاشون. خانواده ها منتظر بودن که بچه ها برگردن، می دونستن که اونا قراره وسایلشون رو جمع کنن تا یکی دو روز بیان. اما این دوتا بچه یهو خاموش میشن. هیچ خبری ازشون نبوده، دوستاشون ندیده بودنشون، کسی ازشون خبری نداشته و خانواده ها هم هیچ تماسی از این دوتا نگرفته بودن. اول شروع میکنن به زنگ زدن، اما وقتی میبینن که بچه ها جواب نمیدن با خودشون میگن که خب احتمالاً دارن وسیله جمع میکنن دیگه، مگه چه اتفاقی میتونه واسه دوتاشون افتاده باشه؟ پس یه مقداری صبر میکنن. اما بعد 4 روز بالاخره نگران میشن، از اون نگرانی هایی که میدونستن حتما اتفاق بدی افتاده. خانواده کریستینا حرکت میکنن به سمت خونه دخترشون، میرن اونجا، در میزنن، اما کسی خونه نبوده. چراغ های خونه خاموش بوده، اما ماشین کریستینا بیرون خونه پارک شده بوده و این اصلا نمیتونسته نشونه خوبی باشه. به خاطر همین بلافاصله تماس میگیرن با پلیس، پلیس میرسه، وارد خونه میشن و بدترین صحنه ای رو که هر کس میتونه ببینه رو میبینن. وقتی که پلیس و خانواده وارد خونه میشن، مستقیم میرن بالا جایی که اتاق دخترها بوده. اولین جسدی که پیدا میشه جسد سونیاست. اون با چاقو کشته شده بوده. چندین ضربه چاقو به بدنش، سرش، صورتش و دستهاش خورده بوده که نشون میداده سونیا برای زنده موندن جنگیده و سعی کرده جلوی ضربات چاقو رو بگیره، اما در نهایت نتونسته موفق بشه. روی مچ دست و روی دهن اثر چسب بوده، اما چسب ها رو کنده بودن و برده بودن. به سونیا تعرض شده بوده و جسدش رو توی یک موقعیت جنسی روی تخت قرار داده بودن. آورده بودنش لب تخت، پاها از زانو به سمت پایین خم شده بوده و جسد روی تخت بوده. جسد دومی که پیدا میشه جسد کریستیناست. توی طبقه پایین روی کاناپه با 5 ضربه چاقو کشته شده بوده. چاقو از پشت بهش خورده بوده، جای چسب روی دست ها و دهن اون هم بوده، اما اثری از خود چسب نبوده. با بدن اون هم همون کار رو کرده بودن. بعد از تجاوز بدن اون رو توی یک موقعیت جنسی روی کاناپه قرار داده بودن و بعد هم خونه رو ترک کرده بودن. اما قاتل چه چیزهایی توی خونه جا گذاشته بوده؟ این قاتل برای پلیس ها خیلی عجیب بوده، به خاطر اینکه اونقدر توی خونه مونده بوده که رفته بوده توی آشپزخونه یه موز خورده بوده، پوستش رو همونجا گذاشته بوده، مایه شوینده و دستمال کنار اجساد بوده، یعنی قبل از اینکه از خونه خارج بشه برای از بین بردن بقایای خودش کامل اجساد رو تمیز کرده بوده، بدن اجساد رو مسله کرده بودن، بخش‌هایی از بدن رو با خودشون برده بودن و پلیس نگران بوده. این نشونه ها برای پلیس علائم خطرناکی بوده، اما توی مرحله اول سعی می‌کردن بفهمن که انگیزه قتل چی بوده. اول به خودشون میگن که احتمالاً سرقت بوده دیگه، چون یکی از دخترها حسابی پولدار بوده، اما بعد از گشتن خونه متوجه میشن که هیچ چیز از خونه گم نشده، نه جواهر نه پول، همه چیز توی خونه باقی مونده. تئوری دوم برای پلیس تئوری انتقام بوده. احتمالاً یک دوست پسر سابقی بر اثر دشمنی تصمیم گرفته بوده این دو نفر رو بکشه. اما با یکم پرسوجو از خانواده و اطرافیان این دوتا دختر میفهمن که نه، این فرضیه هم نمیتونه درست باشه، چون اصلا این دو نفر هیچ کدومشون ارتباطی رو با ناراحتی یا دعوا تموم نکرده بودن که بتونه منجر به همچین فاجعه‌ای بشه. پلیس یک مقداری گیج شده، مدرکی توی خونه باقی نمونده. اونا متوجه شدن که اعمال قاتل خیلی خشونت‌آمیز بوده، به خاطر همین هم اصلا اونا رفته بودن دنبال تئوری انتقام. لباس‌ها پاره شده بوده، با اینکه قاتل چاقو داشته، میتونست از چاقو استفاده کنه، اما با خشونت لباس‌ها رو پاره کرده بوده. پلیس سردرگمه. 8 ساعت از پیدا شدن اجساد گذشته که خبر گم شدن یک دختر دیگه به پلیس میرسه. کریستا هویت 18 ساله گم شده بوده. اون هم توی کالج درس میخونده، هم به عنوان مسئول اسناد توی اداره پلیس کار میکرده. وقتی خبر میرسه که دوتا جسد پیدا شده که 24 آگوست کشته شدن و خب یه چند روز این ورتر اجسادشون پیدا شده، دخترهایی هستن که کالج میرفتن، بچه هایی که با کریستا همکار بودن نگرانش میشن. اون روز نیومده بوده سر کار، یعنی حتی چند ساعت از گم شدنش گذشته بوده. باهاش تماس میگیرن، وقتی میبینن که به تلفنش جواب نمیده نگرانش میشن. چند تا از همکاراش راه میافتن سمت خونهش، میرن دم در خونه، میبینن که انگار کسی توی خونه نیست. دور خونه یه دوری میزنن، متوجه یکی از پنجره ها میشن. این پنجره باز شده بوده با یک وسیله مثل پیچ گوشتی، این کشویی بوده، انداخته بودن پنجره رو باز کرده بودن. این پنجره یه لبه داشته و یک پرده آویزون بوده. این پرده لبش تا شده بوده لب پنجره، انگار که یه نفری پرده رو کنار زده بوده که بره تو و بیاد بیرون. یکی از همکاراش میره نزدیک پنجره، پرده رو کنار میزنه و به عنوان یک پلیس با یکی از صحنه‌های وحشتناک زندگیش روبرو میشه. اون میبینه که کریستا روی تخت نشسته در حالی که سرش رو قطع کردن، سرش رو به روش، رو به خودش توی کتابخونه است، کامل بدنش رو شکافتن و انگار که مدت‌ها از مرگش میگذشته. پلیس میرسه، کارشناسای صحنه جرم صحنه رو بررسی میکنن. با اینکه کریستا توی یک پوزیشن عجیبی قرار گرفته بوده، نشونده بودنش روی تخت، کارشناسای پزشکی قانونی میگن که این اتفاق زمان طولانی بعد از مرگ اتفاق افتاده. اون رو با یک چاقو از پشت کشتن، مدت زمان طولانی روی تخت بوده به خاطر اینکه خون زیادی روی تخت ریخته. بعد از اینکه تقریبا همه خونش رو از دست داده، سرش رو جدا کردن و توی این حالت قرارش دادن. کبودی هایی که روی بدن این سه قربانی بوده نشون میداده که قاتل دستکش دستش بوده. الان پلیس میدونه که سه تا دختر کشته شدن، به هر سه تعرض شده، هر سه با یک وسیله‌ای در خونه‌شون باز شده رفتن توی خونه‌شون. در مورد دو قربانی اول پلیس پیش بینی می‌کرده که قاتل پیش از مقتولین وارد خونه شده و منتظر اونها نشسته. وقتی اومدن خونه، اول رفته طبقه بالا، قربانی طبقه بالا رو کشته، بعد اومده پایین و نفر بعدی رو کشته. در مورد کریستا پلیس می‌دونسته که با یک پیچ گوشتی پنجره باز شده، قاتل رفته داخل، مقتول رو کشته و بعد از گذشتن چند ساعت بدن قربانی رو به این شکل درآورده. اینجا پلیس دو تا نظر داشته، این که آیا قاتل توی خونه مونده با توجه به اون پوست موزی که توی خونه قبلی دیده بودن، یا رفته بیرون و دوباره برگشته خونه. اما به هر جهت میدونستن که یک زمانی گذشته. از بدن این قربانی هم مقداری یادگاری برده شده، بخش‌هایی از بدنش رو بریده بودن و با خودشون برده بودن. خب اگر تا الان ویدیوهای ما رو دنبال کرده باشید، میدونید که تمام علائمی که پلیس داره میبینه، تعداد قربانی‌ها نشون دهنده یک قاتل زنجیره‌ایه. سه قربانی به یک شکل کشته شدن، به نوعی قاتل داره پلیس رو مسخره میکنه، مثل اون پوست موز، مثل قرار دادن جسد تو این حالت‌ها، تمام علائم رو پاک میکنه، از قربانی با خودش یادگاری میبره و هر سه قربانی ویژگی‌های ظاهری یکسان داشتن: پوست سبز، موها و چشم‌های قهوه‌ای و ریز نقش. خب الان دیگه پلیس کم کم نگران شده، به خاطر اینکه فکر میکنه با یک قاتل زنجیره‌ای روبرو، تلاش میکنن پیداش کنن. اما خیلی زود دوباره یک خبر بهشون میرسه. تریسی پاولز 23 ساله با مانی تابودای 23 ساله توی خونه زندگی میکردن. مانی بازیکن فوتبال بوده و تریسی چیرلیدر بوده. اونها با هم توی کالج درس میخوندن و بعد از یه مدت فکر میکنن که خب ما که اینقدر با هم اشتراک داریم، با هم خونه بشیم. یک خونه ای رو با هم دیگه بگیریم و یک خونه ای رو میگیرن و اونجا زندگی میکنن. یه چند روزی دوستاشون ازشون خبری نداشتن و کم کم نگرانشون میشن. میرن به مسئولین کالج و مسئول اون شهرکی که خونه توش بوده میگن که اگر اجازه بدید ما بریم در رو وا کنیم، بریم تو و ببینیم که چه خبره. بالاخره مسئولین کالج اجازه میدن، یک گروهی از بچه‌ها با مسئول دانشگاه میان دم در و میبینن که کسی توی خونه نیست. در رو باز میکنن، میرن توی خونه و روبرو میشن با مقدار زیادی خون که روی زمین ریخته بوده و یک کیسه مشکی. همین صحنه برای اونها کافی بوده که بدونن اتفاق خطرناکی توی این خونه افتاده. میان بیرون، تماس میگیرن با پلیس و بیرون منتظر میشن تا پلیس برسه. پلیس وارد میشه، جسد تریسی و مانی توی خونه بوده اما خبری از کیسه مشکی نبوده. بعد از صحبت با شاهدین پلیس میگه که احتمالاً زمانی که شما وارد خونه شدید قاتل هنوز توی خونه بوده. وقتی که شما ترسیدید و اومدید بیرون و دیگه به خونه دید نداشتید، وسایلش رو برداشته از پنجره یا در پشتی خارج شده و فرار کرده. اول میرن طبقه بالا، متوجه میشن که مانی توی اتاقش روی تخت کشته شده. بهش 30 ضربه چاقو زدن. مشخصه که خیلی زیاد برای زنده موندن جنگیده. روی دستهاش، روی صورتش آثار چاقو بوده. تقریباً تمام بدنش چاقو خورده بوده و جسد تریسی جای دیگری در خونه بوده. اما احتیاجه که من یک مقداری توضیح بدم راجع به مسیر خونه. پلیس میاد، میره سمت اتاق تریسی، میبینه که در اتاق تریسی قفل بوده و قفلش شکسته. پلیس اینجا احتمال میده که تریسی متوجه قتل در اتاق مانی شده، فرار کرده، رفته توی اتاق، در رو قفل کرده، اما قاتل در رو شکسته، وارد اتاقش شده و اونجا رفته سراغ قربانیش. توی همون اتاق به تریسی تجاوز کرده، همونجا کشتتش و بعد اون رو کشید آورده پایین. جسد پایین پله ها دوباره توی یک موقعیت تحقیرآمیز جنسی قرار داشته اما این بار نتونسته بوده جسد رو مسله بکنه. خب این نشون میده که احتمالاً نرسیده دیگه. وقتی این افراد رسیدن دم در خونه متوجهشون شده و فرار کرده و نتونسته کارش رو کامل انجام بده. با پخش شدن خبر مرگ مانی توی اون خونه یک فضای خیلی ترسناکی شهر رو میگیره، به خاطر اینکه خب مردم تا این لحظه میگفتن که من مثلا بلوند و قد بلندم، من موهام قرمز، احتمالاً خطر من رو تهدید نمیکنه. اما اونها دیده بودن که تریسی همه اون علائم رو داشته، یعنی قد کوتاه، ریز نقش، پوست سبز، موها و چشمهای قهوه‌ای. اما مانی هم تو خونه بوده و فقط به خاطر اینکه نزدیک تریسی بوده کشته شده بوده. مردم همه ترسیدن، از خونه هاشون اومدن بیرون، رفتن توی هتل ها. دانشجوهای کالج دارن میرن اسلحه و چاقو میخرن، خیلی از بچه ها کلاس هاشون رو لغو میکنن و اصلا شهر توی یک فضای وحشتناکی فرو رفته. پلیس تا الان یه سری ویژگی فهمیده. یکی اینکه ویژگی ظاهری قربانی ها کاملا شبیه هم بوده. خونه هاشون درهای کشویی داشته، اطراف خونه فضای باغ مانند و یه حالت جنگل مانندی بوده، طوری که قاتل میتونسته بلا فاصله فرار بکنه. به تمام خانوم ها تجاوز شده، اجساد توی یک موقعیت جنسی تحقیرآمیز قرار گرفتن. همه ی قربانی ها با چسب دست و دهنشون بسته شده اما قاتل چسب رو با خودش برده بعد از انجام قتل و علائم روی بدنشون هم نشون میده که قاتل دستکش دستش بوده. خب خبر همچنان داره پخش میشه، مردم دارن شایعه میسازن، رسانه ها دارن خبر رو پیگیری میکنن، دنبال قاتل میگردن، پلیس رو زیر سوال میبرن که کار رو ساده گرفته و یه سری شایعه بین مردم پخش میشه. یه سری ها میگن که قاتل پیک پیتزاست، به خاطر همین هم راحت میاد دم در، هیچ کس متوجهش نمیشه. یه سری دیگه میگن که قاتل لباس پزشک تنشه، به خاطر همین هم افراد نمیفهمن که این قاتله. اما بدتر از همه اینا شایعه‌ایه که میگن قاتل لباس پلیس تنشه، به خاطر همین هم وقتی میاد دم در مردم در رو روش باز میکنن. همین موضوع توی این دوره زمانی باعث میشه که مردم نسبت به پلیس بی‌اعتماد بشن و اساساً همکاریشون رو کم بکنن با مامورای پلیس. در نهایت وقتی که پلیس داشت تحقیق میکرد به یه سری سوال رسید، مثلا اینکه با اینکه الگوی قتل و سلاح قتل و وسیله ورود به خونه تکرار شونده است، چرا تفاوت بین قتل‌ها وجود داره؟ یک نفر یک ضربه چاقو خورده، یک نفر 30 ضربه چاقو خورده، مثلا انگیزه چی میتونه باشه؟ در نهایت مامورای پلیس به این نتیجه میرسن که نباید دنبال انگیزه خاصی بگردن. با توجه به وجود انگیزه جنسی و رفتاری که با قربانیان میشه، قاتل فردیه که مایله که در قدرت باشه و نگاه تحقیرآمیزی به زنان داره. این رو اینجا در نظر بگیرید. پلیس یه سری اطلاعات به دست آورده از 5 تا قتل. حالا برای این 5 تا قتل یک قاتل داره و میاد بر اساس ویژگی هایی که توی 5 تا قتل بهشون رسیده یک پروفایل می نویسه، یک پروفایل تنظیم می کنه برای قاتل و میگه قاتلی که ما ندیدیمش، نمیدونیم کیه، نمیدونیم چجوریه، احتمالاً یه سری ویژگی ها داره. حالا من این ویژگی هایی که پلیس برای این قاتل در نظر گرفته رو براتون میگم. پلیس پروفایلی که تنظیم می کنه این شکلی میگه که قاتل حدوداً اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 زندگیشه، سفید پوسته، احتمالاً مجرد و تنهاست، ضریب هوشی متوسط رو به بالا داره، کاملاً رفتار پلیس رو میشناسه، شاید یک زمانی در پلیس خدمت میکرده، شاید یک زمانی در ارتش خدمت میکرده، 180 سانتیمتر حدوداً قد داره اما قوی جسته است. این رو با توجه به این میگن که اون یک مرد رو کشته بوده و یک در رو شکسته بوده توی زمان کوتاهی. اعتماد به نفسش بالاست، احتمالاً مذهبی نیست، ظاهر و تر و تمیزی داره، در پیدا کردن شغل چندان موفق نیست و احتمالاً یک شغل معمولی و توی سطح پایین داره و در کنار همه اینها این آدم احتمالاً سابقه رفتار خشونت‌آمیز، رفتاری مثل تجاوز، دنبال کردن زنان و اینجور چیزها توی سابقش داره و احتمالاً هم در طول زندگیش همواره رفتار تحقیرآمیزی با زنان داشته. این رو در نظر بگیرید که این یک پروفایل فرضیه و قطعی نیستش. فقط پلیس میگه بر اساس چیزهایی که ما دیدیم، مثلا نحوه استفاده از چاقو، مثلا اینکه طرف تونسته یک مرد رو بکشه، اینکه قربانی ها زن بودن، تو چه موقعیتی بودن، بر اساس این ویژگی ها یه سری ویژگی خاص برای این آدم تعریف کرده. هیچ کدوم اینها رو قطعی نمیدونه، فقط اینها رو نوشتن، اینها رو تنظیم کردن که بتونن دایره مظنونین رو کم کنن و مظنون اصلی پرونده رو پیدا کنن. توی دهه 1990 آزمایش DNA تازه داره رواج پیدا میکنه، یعنی اصلا هنوز چیز ثابت شده این نیست، تازه به عنوان یک روش برای جرم و جنایت مطرح شده. و این نکته رو در نظر بگیرید که هر سه قربانی توی هر سه خونهی که قربانی ها کشته شدن مقداری از DNA قاتل پیدا شده. اینها فرستاده شده آزمایشگاه اما پروسه جواب دادن خیلی طولانیه نسبت به زمانی که ما درش زندگی میکنیم. در نهایت جواب آزمایش ها میاد و اعلام میشه که سه DNA که توی خونه ها پیدا شده کاملا با هم مطابقت داره، یعنی همه اینها رو یک قاتل انجام داده. حالا پلیس میاد یک لیستی تنظیم میکنه، یک لیستی از 675 تا مظنون که توی اون منطقه زندگی میکردن، منطقه گینزویل، و احتمالاً یکی از این افراد قاتل بودن. این 675 نفرم بر چه اساسی انتخاب کرده بودن؟ سابقه یه خشونت، رفتار با زنان، اینکه این آدم ها توی اون منطقه دیده شده بودن یا نه. یه 675 نفری پلیس داشته که باید بررسی می‌کرد، اما یک نفر توی این 675 نفر از بقیه مشکوک تر بوده. ادوارد هامفری 18 ساله مهمترین مظنون پلیس توی این پرونده بوده، به خاطر اینکه چند نفری به پلیس زنگ زده بودن و گفته بودن که این آدم میتونه قاتل باشه. حالا چرا؟ اول اینکه این آدم با تریسی همسایه بوده و در موردش میگفتن که یک کراشی هم روی تریسی داشته. اما چرا اصلا از ساختمون تریسی بیرون انداخته شده بوده؟ به خاطر رفتارهای اروتیک و بی‌ادبانه‌ای که با زنهای ساختمون داشته. این آدم رو از اون ساختمون بیرون کرده بود. یه چاقو همیشه همراهش داشته و خیلی اصرار داشته که این چاقو رو به همه نشون بده. توی 3 آگوست هم توی یک بانک به متصدی بانک، یک دختر جوونی بوده، گفته بوده که من توی خونم یه کلکسیونی از چاقو دارم که میتونم باهاش پوست تو رو کامل بکنم. ویژگی های ظاهریش هم به خاطر جای زخم های عمیقی که روی صورتش بوده باعث شده بوده که به نظر آدم ها خوشایند نیاد. پس اون رو به عنوان اینکه این آدم میتونه قاتل باشه چند نفری به پلیس گزارش میکنن. پلیس پیگیر میشه که این آدم کجاست و متوجه میشه که اون رو به جرم تلاش برای قتل مادر بزرگش گرفتن، یعنی همین اواخر گرفتنش و الان توی بازداشت نگهش میدارن. این زمان پلیس شروع میکنه جمع کردن مدرک، میره با خودش صحبت میکنه، خودش که اصلا خبری نداشته اما اطلاعات دقیقی داشته در مورد سلاخی کردن آدم ها، درباره از بین بردن مدارک، و خب این حرف ها برای پلیس مشکوک میاد. همون زمان هم روانپزشک‌های دادگاه تشخیص میدن که درگیر اختلال دو قطبیه. اجازه بازرسی خونش رو میگیرن، میرن خونش و انگار که توی اون خونه دو تا آدم زندگی میکردن. یک طرف خونه تمیز بوده، برق میزده و یک طرف خونه واقعا سطل زباله بوده. توی خونش چاقو و پیچگوشتی پیدا میکنن، اما بعد از بررسی متوجه میشن که این چاقو و پیچگوشتی هیچ کدومش وسایلی نیستن که در مورد این جنایت ها ازشون استفاده شده. اون خیلی داوطلبانه هم اثر انگشت و DNAشو در اختیار پلیس قرار میده و خب فرستاده میشه که جواب بیاد، اما گفتم که یک زمانی طول میکشیده. همین زمان هم دادگاه به خاطر حمله‌ای که کرده بوده بهش 22 ماه حبس میده، اما توی یک آسایشگاه روانی. اون رو میفرسته توی یک مرکز درمان بیماری‌های روانی، اونجا بستری باشه تا بعداً نتیجه آزمایش‌های دی ان ای بیاد و خب پلیس ببینه اصلا به این پرونده ربطی داره یا نه. در نهایت در اکتبر نتیجه آزمایش‌ها میاد و مشخص میشه که دی ان ای این آدم با اون آدمی که توی صحنه جرم بوده هیچ شباهتی که نداره، اصلا نزدیک هم نیست. و خب ادوارد از لیست مظنونین خارج میشه. پلیس 3 هفته وقت کشی کرده بوده، 3 هفته دنبال مظنونش نگشته بوده و حالا دوباره برگشته بوده سر خونه اول، باید میگشته ببینه که چه کسی میتونه قاتل این پرونده ها باشه. بعد از اینکه پلیس برمیگرده سر خونه اول، به این فکر میکنه که خب الان دیگه وقتشه من به FBI اطلاع بدم. FBI وارد پرونده میشه. ببینید برای دهه آخر هزاره دوم، یعنی شروع سال 2000، این چیزی که دارم تعریف میکنم به نظر من خیلی چیز جذابیه. یه چیزی هول و هوش 2023-23 سال، اینجا احتمالاً 10 سالم اونجا 33-34 سال پیشه. FBI یک سیستم جامعی داشته برای بررسی جنایت ها. یعنی می اومدن وقتی یک جنایتی اتفاق می افتاده که قاتلش پیدا نمی شده، وارد این سیستم می کردن، اطلاعاتش رو، نوع قربانی، نوع مرگ، وسیله‌ای که باش کشته شده، شکلی که جسد پیدا شده، همه چیز رو وارد این سیستمشون می کردن، وارد این دیتابیس می کردن و وقتی که یک مورد دیگه پیدا می شده می اومدن بررسی می کردن ببینن که اینها به هم شباهت دارن یا نه. وقتی که پلیس توی این پرونده وارد میشه، میاد این قتل‌ها رو میذاره کنار قتل‌هایی که توی این مجموعه ثبت شده تا ببینه شبیهش باز هم وجود داره یا نه. به 8 مورد میرسه که شبیه بوده و 1 مورد کاملا مطابق بوده. توی منطقه شریفپورت لوئیزیانا توی 4 نوامبر 1989، 1 سال قبل از قتل‌هایی که من براتون گفتم، 1 خانواده کشته شده بود. جولی گریسوم 24 ساله همراه پدرش ویلیام گریسوم 55 ساله و برادرزادش شان 8 ساله توی خونه بودن، آماده می شدن برای اینکه شام بخورن. دور همدیگه یک جمع خانوادگی، یک نفر وارد خونه میشه، همه رو می کشه. به جولی تجاوز میشه، کشته میشه، جسدش رو میاره روی تخت، جسد رو روی تخت میذاره، حتی موهاش رو روی تخت تزیین میکنه و فرار میکنه. نکته اینه که علائمی که نشون میداده این پرونده ربط داره به پرونده های قبلی اینه که اثر چسب روی دست و دهن بوده، با همون چاقو کشته شده بوده، به قربانی تجاوز شده بوده، جسد تزیین شده بوده و بعد هم قاتل فرار کرده بوده. خب ما 5 تا قتل تو این منطقه داشتیم، با 3 تا قتل منطقه لوئیزیانا، حالا 8 تا قتل رو دست پلیس بوده که مظنونی براشون وجود نداشته. پلیس از 675 تا مظنونش الان 674 تا داشته. ادوارد حذف شده بود از لیست مظنونش و دستش به هیچ جای بند نبوده. تا اینکه یک خانومی به اسم سیندی جوراسیچ تماس میگیره با اداره پلیس، میگه که من فکر میکنم که قتل‌هایی که توی این دو منطقه اتفاق افتاده کار یک آقایی به اسم دنی رولینگ، اگر اشکالی نداره اون رو هم بررسی بکنید. سیندی توی صحبتاش میگه که من این آدم رو از کلیسا میشناختم. متوجه شده بودم که رفتارهای غیر طبیعی داره. مایل به آدمها چاقو بزنه، رفتارهای عجیب و غریب میکنه. قبل از شروع قتل‌های فلوریدا هم اون به من گفتش که میخوام برم یک جای آفتابی، میخوام برم آفتاب بگیرم و همه روز زنان و دخترهای زیبا رو نگاه بکنم. این آدم از خودش خشونت نشون میداده و به نظر من میتونه جز به لیست مظنونین شما باشه. پلیس خیلی زود متوجه میشه که این آدم میتونه مظنون خوبی باشه. دانیل هارولد رولینگ متولد 26 می 1954 توی منطقه شریفپورت به اتهام اقدام برای قتل پدرش تحت تعقیب بوده. توی یک دعوای خانوادگی به سمت پدرش شلیک کرده بوده، یک گلوله به سینه پدرش خورده بوده، یکی به صورتش، فرار کرده بوده، فکر کرده بوده خب پدرش کشته شده. پدرش بینایی یک چشم و شنوایی یک گوشش رو از دست داده بوده اما به شکل معجزه آسایی زنده مونده بوده. خب این آدم هم توی منطقه شریفپورت بوده و اونجا تحت تعقیب بوده، هم میدونستن که احتمالاً اومده به فلوریدا، پس مظنون خوبی میتونسته باشه. پلیس شروع میکنه به بررسی کردن گذشته دنی رولینگ و خیلی زود میبینه که با یک آدم خیلی مشکل دار طرفه. دنی وقتی به دنیا میاد با مادرش زندگی میکرده و پدرش. پدرش افسر پلیس بوده. به این نکته توجه داشته باشید که ما میدونیم قاتل اطلاعات کاملی در مورد کارهایی که پلیس تو صحنه جنایت انجام میده داشته. یعنی اینکه پدرش میتونسته تأثیر بذاره روی اینکه اون اینقدر آشناست با پاکسازی صحنه جرم. از همون اول پدرش همیشه به اون میگفته که تو ناخواسته بودی، من دلم نمیخواست بچه داشته باشم، نمیخواستم تو جایی از زندگیم باشی و اونو مادرش رو و یک سال بعد برادرش کوین که به دنیا میاد رو مدام آزار میداده، مدام کتکشون میزده. حتی توی 5 سالگی دنی یه طول سگ داشته که پدرش انقدر این سگ رو کتک میزنه جلوی چشم این بچه 5 ساله که این سگ تو بغل دنی میمیره. این رفتارهای پدرش خیلی ادامه داشته، خیلی رفتارهای تندی داشته، اون رو میزده. حتی مادرش چندین بار سعی میکنه خودکشی کنه، دنی رو چندین بار انقدر میزنه که افراد دیگه میان نجاتش بدن و کلن رفتارهای وحشتناکی داشته. دنی ازدواج میکنه اما توی 23 سالگی به خاطر اینکه همسرش رو تهدید به قتل کرده بوده از همسرش جدا میشه. توی جوانی اومده بوده به پیونده به نیروی هوایی اما قبولش نکرده بودن، رفته بوده تو نیروی دریایی، یه مدتی اونجا بوده اما اونجا هم براش آرامشی نداشته. بعد از اینکه یک عالم قرص روانگردان مصرف میکنه و عذرش رو میخوان، میاد بیرون و حالا این آدم که حدوداً 37 سالشه هنوز داشته توی خونه پدر و مادرش زندگی میکرده. مادرش چندین بار تو زندگی تهدید کرده بوده که میرم اما هر بار که رفته بوده دوباره برگشته بوده و بچه ها رو برگردونده بوده توی این خونه با همچین پدری. خب یک آدمی که نزدیک 40 سالشه با همچین پدر زورگویی زندگی میکنه که قطعاً رفتارش رو عوض نکرده و مادری داره که ریز نقشه، پوست سبزی داره و موها و چشمهای قهوه‌ای. خب این برای پلیس یک مجموعه کاملی بوده از آدمی که داشته میدیده. گویا آخرین بار هم توی خونه با پدرش دعوا شده بود، دسته رو بر میداره میگیره سمت پدرش با اون شلیک میکنه و بعد هم فرار میکنه به هوای اینکه پدرش رو کشته. یک مجموعه ای از رفتارهای خشونت آمیز هم بوده. در مجموع 8 سال زندان بوده برای سرقت، خشونت، تجاوز، اقدام به تجاوز و رفتارهای بیمارش رو از کودکی شروع کرده بوده. وقتی نوجوان بوده همسایه‌شون مچش رو گرفته بوده که پشت پنجره داشته یک خانومی از همسایه‌ها رو که داشته لباس عوض می‌کرده نگاه می‌کرده. مثلا یک پکیج کامل بوده برای اینکه متهم این پرونده باشه. پلیس وقتی داشته دنبال دنی رولینگ میگشته متوجه یک شخصیت دیگه میشه، مایکل کندی جونیور. این همون دنی رولینگه که اسمش رو عوض کرده وقتی اومده به این منطقه و داشته توی این منطقه زندگی میکرده و از قضا حسابی هم دزدی میکرده. اینجا که پلیس داره دنبالش میگرده متوجه میشه که اون بازداشته از 3 آگوست. بازداشته و توی بازداشت هم نگهش داشتن. اینجا باز یه جرقه توی ذهن پلیس میزنه که شاید دلیل متوقف شدن قتل‌ها هم همین بوده. وقتی بررسی میکنن میبینن سرقتی که به اتهام اون دستگیر شده بسیار نزدیک به محل زندگی یکی از قربانی‌ها اتفاق افتاده. توی بررسی‌های بعدی مشخص میشه که در آخرین سرقتی که اون تونسته فرار کنه و بعدش گیر بیفته 2 نفر رفته بودن یک بانکی سرقت مسلحانه. یک مرد سفید پوست و یک مرد سیاه پوست. بعد از سرقت اینها به سمت جنگل فرار میکنن. مرد سیاه پوست دستگیر میشه. وقتی ازش میپرسن که تو کی هستی، با کی همکاری میکردی، میگه من با یک آقایی به اسم مایکل کندی جونیور همکاری میکردم که اون فرار کرد. میان توی جنگل، خیلی زود توی جنگل میرسن به جایی که اینها کمپ کرده بودن، کمپ موقت برای اینکه بمونن، برن دزدی و برگردن. کیسه های پول بوده که کاملا کیسه ها مال بانک بوده، مشخص بوده، و یه سری وسیله. اون زمان وقتی این پرونده به عنوان سرقت مسلحانه بررسی میشه، تمام این مدارک به عنوان مدارک یک سرقت میره بایگانی میشه. حالا که پلیس فهمیده این مایکل کندی جونیور و دنی رولینگ یک نفرن، میره همه اون مدارک رو میاره بیرون و این بار دقیق و درست شروع میکنه بررسی کردن وسایلی که اون روز توی کمپ پیدا شده. توی مدارکی که پیدا میشه یک ماسک اسکی بوده که مقداری از چسبی که توی صحنه های جرم استفاده میشده، اون بافت چسبون، حالت چسبناکی چسب روی این ماسک اسکی هم وجود داشته. دو تا شلوار توی اون مدارک پیدا میشه که روی یکیش خون مانی، اون پسری که توی خونه با 30 ضربه چاقو کشته شده بوده، هنوز وجود داشته. مقداری از بافت و موی قربانی ها هنوز وجود داشته. پیچ گوشتی وجود داشته، پیچ گوشتی که دقیقاً الگوش مشابه همون پیچ گوشتی بوده که پنجره ها رو باز می‌کرده. چاقوی پیدا میشه که بسیار شبیه بوده به چاقویی که قتل‌ها باش اتفاق افتاده و در کنار همه این وسایل یک نوار کاست و هدفون پیدا میشه. خب پلیس تا الان این نوار گوش نکرده بوده، تازه نوار رو میذارن و روی اون یک صدا بوده. من متنش رو اینجوری میخونم، خلاصه براتون میگم. روی اون نوار دنی داشته به مادر و برادرش میگفته که میدونم باید همه عمر فرار بکنم، اما لطفاً نگران من نباشید، من یک پسر بزرگم و میتونم از خودم مراقبت بکنم. پلیس احتمال میده این نوار زمانی ضبط شده که اون فکر میکرده پدرش رو کشته و از خونه فرار کرده، یعنی پیش از شروع قتل‌ها تو این منطقه. خب حالا دیگه پلیس این مدارک رو جمع و جور کرده بوده، این آدم رو هم که گرفته بودن به جرم سرقت دیگه، میرن سراغش و باهاش صحبت میکنن. اون کلن خودش رو بی ارتباط میدونه، پیچ رو گردن نمیگیره، میگه من اصلا در جریان نبودم، من این قتل رو انجام ندادم. اما داوطلبانه حاضر میشه که از سر انگشت، بخشی از بزاق، مو و اینجور چیزها رو بده به پلیس، حتی که دندوناش هم توی زندان کنده بودن، حالا افتاده بوده، اون رو هم میده به پلیس. اگه نگفتم این رو بگم که بعضی از قربانی‌ها جای گاز گرفتگی روی بدنشون بوده، پس دندون هم میتونسته کاربردی باشه. خلاصه که اینها رو داوطلبانه میده به پلیس. گفتیم هم که یک مقداری آزمایش دی ان ای طول میکشیده. در نهایت بعد از 2 هفته جواب میاد و مشخص میشه که اسپرم که در صحنه جرم پیدا شده با دی ان ای دنی رولینگ برابری میکنه. و خب حالا اون روبرو بوده با 5 فقره قتل، 3 مورد تجاوز و 3 مورد سرقت مسلحانه. اما هنوز خودش اعترافی نکرده بوده. چرا مهمه اعتراف کنه؟ به خاطر اینکه این زمان آزمایش های این شکلی بسیار جدید بوده و دادگاه نمیپذیرفته که اصلا حالا دی ان ای این پیدا شده. انقدر این اتفاق جدید بوده، به خاطر همین مجبور بودن که از خودش اعتراف بگیرن و خب خودش هم فعلا حرف نمیزده. توی زندان اون با یکی همسلولی میشه به اسم بابی لوئیس. بابی لوئیس یه سابقه داره حسابی خطرناک بوده، جزو معدود آدم‌هایی بوده که توی منطقه فلوریدا تونسته بوده حکم اعدام خودش رو برگردونه، توی زندان بوده، اعدام نشده بوده و خلافکارم بوده. از نظر دنی همین آدم خیلی چیز جالبی بوده. شروع میکنه برای این حرف زدن، برای اینکه ببینه میتونه راهی پیدا کنه که حکم اعدام خودش رو برگردونه یا نه. توی صحبت‌هاش هم کامل به قتل‌هایی که کرده، به 5 مورد قتلی که توی منطقه کرده اعتراف می‌کنه. در پایان حرف‌هاش هم میگه که من می‌خواستم یه سوپر استار بشم، مثل تد باندی. اگر نمیدونید بگم، تد باندی یکی از معروف‌ترین قاتلای زنجیره‌ایه. اگر سرچ کنید در موردش به چیزایی میرسید. این آدم دلش می‌خواسته مثل تد باندی سوپر استار بشه. در نهایت تصمیم میگیره که بیاد پیش پلیس و اعتراف کنه، اما میگه که من نمیام مستقیم با شما صحبت بکنم، من هیچ حرفی با پلیسا ندارم، این بابی لوئیس با من میاد، شما هر سوالی دارید از اون میپرسید، من جوابو در گوش این میگم، اون به شما میگه، من مستقیم با شما حرف نمیزنم. شما ببینید این آدم چقدر میخواد همیشه همه چیز رو کنترل بکنه. پلیس هیچ راهی نداشته، قبول میکنه، میاد میشینه، بابی لوئیس میشینه کنارش، این هی در گوش اون میگفته، اون به پلیسا میگفته. ساعت ها این اعتراف طول میکشه، اما در نهایت بالاخره گفته میشه. ولی همچنان از اون اعترافاییه که خیلی پلیس نمیتونه بهش استناد بکنه. از کجا معلوم که بابی لوئیس همون حرفا رو زده و خب میتونسته توی دادگاه زیرش بزنه. وقتی در مورد قتل‌های منطقه لوئیزیانا ازش میپرسن و میگن که اون 3 قتل چی، میگه حالا به وقتش به اونها میپردازیم. یعنی این آدم توی اعترافاتش همون 5 قتلی که توی منطقه مرتکب شده بوده رو اعتراف کرده بوده و گردن گرفته بوده. میرن کم کم تا برسن به دادگاه. توی آپریل 1994 دادگاهش قرار برگزار بشه وکلاش میخوان برن اعلام بیگناهی کنن، وقتی وارد دادگاه میشن، الان دیگه دنی آخرین جاییه که میتونه در قدرت باشه. بدون صحبت کردن با وکلاش، بدون اینکه حرفی بزنه، میره در جایگاه متهم میسته و به همه 5 قتل که تو اون منطقه مرتکب شده اعتراف میکنه. اون حتی به وکلاش هم نگفته بوده میخواد اعتراف کنه. میگه که آره، من با دوچرخه قربانی هامو دنبال میکردم. دوچرخه هم سریع بود، هم نور و صدا نداشت. وقتی پیداشون میکردم میرفتم دنبالشون، یه مدت زیر نظرشون میگرفتم، بعد وارد خونه میشدم، میدونستم چجوری آثارم رو پاک بکنم، بعد دوباره برمیگشتم با دوچرخه میومدم به خونه خودم. در ادامه میگه که میخواسته به ازای هر سالی که زندان بوده یک نفر رو بکشه و انتقام بگیره. توی سوابق و مدارکش اومده که اون 8 سال زندان بوده، اما تا الان اون به 5 قتل اعتراف کرده بوده. یعنی اون 3 اول رو هنوز گردن نگرفته بوده، اما خب پلیس کاری نمیتونسته بکنه و اون چیزی رو هم که دادگاه میخواسته بهش رسیده بوده. در نهایت اون محکوم میشه به اعدام با تزریق کشنده. اما تا سال 2006، یعنی تا 25 اکتبر 2006 هم توی زندان میمونه و اعدام نمیشه. همچنان توی تحقیقات شریک بوده، همچنان برای مستندسازها گزینه خوبی بوده که بیان باهاش صحبت بکنن و تا 2006 هم توی زندان میمونه. در نهایت روز مرگش میرسه. خانواده مقتولین میان به اون جایی که برای اعدام میرن تا شاهد باشن. 40 خورده نفر بودن، تقریبا 2 برابر اندازه نرمی که اجازه میدن توی این مواقع حضور داشته باشن. به عنوان آخرین غذا دم خرچنگ میخواسته با میگو، با چیزکیک توت فرنگی، سیب زمینی و چای شیرین غذاش رو میخوره. یک آواز میخونه که آوازی تمرین کرده بوده میخونه و بعد با تزریق کشنده میکشنش. وقتی وارد اتاقش میشن متوجه یک نامه میشن که توی اون نامه با جزئیات سه قتل اولش رو هم تعریف کرده بوده و اونها رو گردن گرفته بوده. یک نکته رو در پایان بگم. مدتی بعد از اینکه این آدم دستگیر میشه، یک خانومی به اسم جنت فراک میاد و میگه که من فکر میکنم که این آدم من قربانی اولش بودم. این خانم جنت از اون خوره های داستان جنایی و داستان پلیسی بوده، از اینایی که توی خونش پر بوده از کتاب‌های پلیسی و کتاب‌های جنایی. میگه که من توی خونه بودم، این آدم اومد توی خونه، دست و پای من رو بست، شروع کرد به تعرض به من و مدام به من میگفتش که من تو رو با چاقو میکشم، پوستتو میکنم، تیکه تیکت میکنم. میگه من اونجا فهمیدم که هیچ راهی جز این که با این آدم ارتباط بگیرم ندارم و سعی کردم آروم باشم، سعی کردم شروع کنم باهاش صحبت کردن. دهن من رو باز کرد، با هم صحبت کردیم. من برای این که بتونم آروم نگهش دارم پاشدم یک چیزی درست کردم، با هم خوردیم، سعی کردم از خودش حرف بکشم، راجع به زندگیش حرف بکشم و حتی اون به من پیشنهاد داد که بعد از این ماجرا با هم یه دیت بذاره، یک قرار بذاره همو ببینیم. من تونستم یک مقداری از موهاش رو بگیرم، تونستم یک حوله ای رو آغشته کنم به بدنش که چیزی ازش باقی بمونه روی اون حوله و اینها رو نگه داشتم. اما بعد از این اتفاق که این آدم از خونه بیرون رفت، من دیگه نرفتم شکایت بکنم و این مدارک رو هم به پلیس ندادم. اطلاعاتی که این خانم میگه خیلی دقیق بوده و خیلی شبیه به الگوی رفتاری این آدم بوده. با توجه به ضربه‌ای هم که آدم‌ها بعد از اینکه کسی اقدام به قتلشون میکنه یا بهشون تجاوز میکنه میبینن، احتمالاً جنت هم بعد از این اتفاق توان این که بره شکایت بکنه رو نداشته. شاید هم حقیقت رو نمیگفته، اما اگر حقیقت رو میگفته اون تنها قربانی خوششانس دنی رولینگ بوده. از زندگی این آدم مستند زیاد ساخته شده، از زندگی این آدم حرف زیاد زده شده و از همه مهمتر اینه که یک کارگردانی یک روزی تصمیم میگیره که یک فیلم ترسناکی بسازه و ایده این فیلم ترسناک رو از دنی رولینگ میگیره. مجموعه فیلم های جیغ که یکی از فیلم های محبوب در هالیوود مخصوصا توی هالووین هستن، ایدهش از این آدم گرفته شده. به آخر این پرونده رسیدیم و من دوست دارم که نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. به ما بگید که نظرتون در مورد این آدم چیه، راجبش مستندی دیدید، راجبش چی فکر میکنید، حتما برای ما کامنت بذارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید، برامون کامنت میذارید و ما رو لایک میکنید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.